بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 447، سطر 7. فقط عرفت هذین القسمین و تبین لک من ذلک بعدنا تأمل ان الغایة التي ينتهي الیها الحرکة فی کل حال من حیث هی غایة حرکته هی غایة اولا حقیقیه للقوة الفاعلیه. بحث در این داشتیم که افعال ارادی تماماً دارای غایتند، حتی اون فعلی که عبس نامیده می شود. بعضی ها معتقد بودن که فعل عبس غایت ندارد و این رو از بین افعال ارادی خارج میکردن. قبول داشتن که افعال ارادی دارای غایت هست، ولی میگفتن اگر این افعال عبس باشن دیگه دارای غایت نیستند. ما داشتیم این مطلب رو توضیح میکردیم که عبس هم دارای غایت هست، اینو میخواستیم اثبات کنیم. و در این عبارت طولانی که از شفا نقل میکنیم این مطلب رو اثبات میکنیم، ولی به این مطلب اکتفا نمیکنیم. اون افعالی هم که عبس نیستن ولی به نظر میرسه که شاید خالی از غایت باشن، اونها رو هم ته میکنیم و ملحقشون میکنیم به عبس، یعنی در غایت داشتن ملحقشون میکنیم به عبس. بحث به این صورت شروع کردیم که هر فعل ارادی یا به تعبیر دقیق‌تر هر حرکت ارادی مستند است به قوه قریب و دو قوه بعید. قوه قریب که مباشر این حرکت است، اون قوه محرکه فاعل است که در عضلات انسان یا حیوان موجوده، و قوه بعید هم دو تاست، یکی بعید یکی ابعد. بعید عبارت بود از قوه شوقیه که توضیح داده شد، و ابعد عبارت بود از ادراک، حالا چه ادراک تخیلی باشد و چه ادراک فکری و عقلی باشد. بنابراین ابتدا که می‌خواهیم فعلی رو شروع کنیم ادراکش می‌کنیم، بعد به فایدهش یا به ضررش تصدیق پیدا می‌کنیم، بعد با قوه شوقیه اراده میکنیم دفعش را اگر مضر باشد یا جذبش را اگر نافع باشد، و آخر سر با اون قوه موجود در عضلات که محرکه فاعل است حرکت رو برای جذب یا برای دفع شروع میکنیم. بعد بیان کردیم که گاهی در قوه عاقله ما یا در قوه متخیله ما که ادراک میکنی که مدرکه هستند، صورت منتهای حرکت ترسیم میشه و او رو به عنوان غایت انتخاب میکنیم. سلام علیکم. یعنی منتهای حرکتمون رو تصور میکنیم و صورت اون منتها در ذهن ما میاد و ما شوقمون و آخر سر حرکتمون به اون منتها مربوط میشه. در چنین حالتی غایتی برای این قوای ما جز رسیدن به اون منتهای حرکت وجود ندارد. مثلا میبینیم که این جایی که نشستیم برامون مضره، حالا یا به خاطر ضرر نفسانی یا بدنی به هر جهتی تصمیم میگیریم که از اینجا منتقل بشیم. فقط منظورمون اینه که جا رو عوض کنیم و الا هدف دیگری نداریم. در چنین حالتی منتهای حرکت شروع میکنیم به امید اینکه به فلان مکان برسیم و در اونجا آرام بگیریم. اون فلان مکان که منتهای حرکت ماست، غایت این حرکت هم هست، هم غایتی است که قوه فاعله به سمت اون هدف روان شده، هم غایتی است که قوه شوقیه مشتاق او شده، هم غایتی است که قوه ادراکی از اول ادراکش کرده. و برای فعل ما در این صورت همین غایت موجوده، دیگه غایت دیگری نداره. در قسم دیگری هم بر مثال آوردیم که انسان تخیل میکند ملاقات دوستی را و اشتیاق به او پیدا میکند، ولی میداند که اگر بخواهد او را ملاقات کند مثلا باید بره در منزلش، به فلان مکان باید بره که اون مکان منتهای حرکتش. قوه فاعله منتهای حرکت رو هدف گرفته که تا اونجا برسه و آرام بشه دیگه تحریک نکنه، اما قوه شوقیه براش منتهای حرکت کافی نیست، او میخواد به منتهای حرکت برسه تا دوستش رو ملاقات کنه. بنابراین اینجا هدفی که قوه شوقیه دارد با هدفی که قوه فاعله دارد فرق میکنه. قوه فاعله هدفش رسیدن به اون مکان خاص یعنی منزل اون آقاست، اما قوه شوقیه هدف نهاییش نیست، هدف نهاییش دیدن دوستشه. اگرچه اون منتهای حرکت رو هم هدف قرار داده، منتها اون هدف متوسطشه، هدف نهاییش نیست، هدف نهایی ملاقات دوسته. خب توجه شدید که در این دو مثالی که زدیم هدف فرق کرد. در یک مثال هدف قوه محرکه و قوه شوقیه یکی شد در مثال اول، در مثال دیگر یعنی مثال دوم هدف شوقیه با هدف محرکه فرق کرد. محرکه هدف نهاییش منتهی حرکت بود، ولی شوقیه هدف نهاییش منتهی حرکت نبود، منتهی حرکت هدف متوسطش بود. خب تا اینجا رو ما دیروز گفته بودیم، تکرار کردم که بتونیم وارد بحث بشیم. از اینجا میخوام بحث امروز رو شروع کنیم. توجه کردید به هر دو مثال و در هر دو دیدید که منتهی حرکت قایت برای قوه محرک است. در قسم اول قایت ذاتیه بود، منتهی حرکت قایت ذاتیه بود، هم برای قوه محرکه و هم برای قوه شوقیه. قایت ذاتی یعنی قایت بلاواسطه، قایتی که خودش مطلوب بود، نه مطلوب بود برای چیزی دیگر، بلکه خودش مطلوب بود. ذاتیه به این معناست که خودش مطلوب از ذات رو خوده. در مقابل اون قایتی که برای چیزی دیگر مطلوب است یعنی حالت مقدمی دارد، قایت ذاتیه دیگه حالت مقدمی ندارد، خود قایته. توجه شدید که در مثال اول منتهای حرکت قایت ذاتیه بود برای قوه فاعله، همچنین قایت ذاتیه بود برای قوه شوقیه، او هم قایت دیگر نداشت، خود همین منتهای حرکت قایت او بود، نه اینکه منتهای حرکت برای چیزی دیگر قایت شده باشد، به خاطر چیزی دیگر قایت شده باشد، اینطور نبود، بلکه خود همین منتهای حرکت قایت بود. پس منتهای حرکت هم قایت ذاتیه بود برای قوه محرکه در مثال اول، هم قایت ذاتیه بود برای قوه شوقیه. اما در مثال دوم، در مثال دوم منتهای حرکت قایت ذاتیه بود برای قوه محرکه، ولی قایت ذاتیه نبود برای قوه شوقیه، بلکه قوه شوقیه قایت ذاتیه دیگری داشت و این منتهای حرکت به خاطر اون قایت دیگر قایت شوقیه واقع شده بود. پس این منتهای حرکت قایت ذاتیه برای قوه شوقیه نبود در مثال دوم. از این توضیح معلوم شد که در هر دو حال و یا در هر دو مثال منتهی حرکت قایت ذاتیه قوه محرکه است و قوه محرکه در هر دو مثال به قایت ذاتیه خودش رسیده، اما قوه شوقیه در مثال اول به قایت ذاتیهش رسیده، در مثال دوم اگر دوست ملاقات کنه به قایت ذاتیه رسیده، اگر ملاقات نکنه نرسیده. از قوه شوقیه توجه کردیم، در مثال اول به غایت ذاتیه رسیده، در مثال دوم ممکن است برسد ممکن است نرسد، ولی در مثال دوم به غایت متوسطش رسیده که غایت متوسطش غایت ذاتی قوه محرکه است. بنابراین در هر دو مثال قوه محرکه به غایت رسیده، و در یک مثال قوه شوقیه شاید به هدفش و به غایتش نرسد، شاید هم برسد. از اینجا تفاوت ها شروع میشه. اونجایی که قوه شوقیه به هدف ذاتیش نمیرسه، اسم فعل رو میذاریم فعل باطل، وقت با افعال دیگه داره فرق میکنه. هنوز به بحث عوض نرسیدیم، اون رو انشاءالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. الان فعل باطل روشن شد، اگرچه ما بیان نکردیم که این فعل باطله، بعدا بیان میکنیم، ولی الان داریم مقدمات رو طی میکنیم تا افعال رو تقسیم کنیم، بعدا بگیم این فعل باطله، این فعل عبس، این فعل جزافه، این فعل عادته، این فعل هم ارادی است و عقلی، که تقسیم کنیم اقسام فعل رو بگیم و بعد بیان کنیم که همشون هم غایت دارن، هیچ کدوم بی غایت نیستن، حتی اون عبسی که فکر میشود بی غایته باز هم غایت دارن. این مقدمات رو داریم تقیم کنیم تا به اون نتیجه برسیم. الان فعلا فعل باطل روشن شد، اگر چه توضیحش نمیدهیم، فقط طرحش کردیم ولی هیچ حتی اسمش هم نمیبریم، ولی بالاخره الان داریم یواش یواش به مقصد اصلیمون در این بحث میرسیم. بعد ایشون میفرماید که قوه محرکه غایتی جز منتهی الحرکه ندارد. اینا با مثالی که گفتیم، توضیحاتی که دادیم، همش روشن شده. قوه محرکه فاعل غایتی جز منتهی الحرکه ندارد. اما برای قوه شوقیه گاهی منتهی الحرکه غایت هست، گاهی غایت نیست. یعنی گاهی غایت ذاتی است، گاهی غایت ذاتی نیست، ولی غایت هست. منتهی هفت غایت ذاتی است. منتهی الحرکه گاهی برای قوه شوقیه غایت هست، گاهی غایت نیست. یا عبارت رو عوض کن، بگید لقاء صدیق برای قوه شوقیه گاهی غایت هست، گاهی غایت نیست. هر دو جور میتونید بگید، چون قوه شوقیه یک بار توجه کرد که به منتهی الحرکه اکتفا میکنه، بار دیگر علاوه بر منتهی الحرکه لقاء صدیق رو هم طالبه. پس در یک حال منتهی الحرکه غایت اوست، در حال دیگر منتلرشه قایت او نیست، لقای صدیق قایت اوست. یا به برعکس بفرمایید، در یک حال لقای صدیق قایت اوست، در یک حال لقای صدیق قایت او نیست، بلکه قایتش منتلرشه. بعد می فرماید در هر دو مثال برای تو روشن شد این مطلبی که گفتیم. خب منم اول مثال رو توضیح دادم که مطلبی که ابن سینا میگه کاملا روشن بشه. ایشون اول مطلبشون میگه، بعدا اشاره به دو مثال میکنه، بعد دو مثال رو توضیح میده. من اول دو مثال رو گفتم، بعد اشاره به مطالب کردم. وقت در دو مثال ایشون میگه در مثال اول غایت قوه شوقیه و قوه محرکه واحد است، یک غایته. در مثال دوم غایت ها مختلفن، اون وقت بیان میکنه که گاهی غایتی مترتب میشه در اونجا که مختلف باشن. قایت اولا که قایت حرکت حتماً، قایت قوه محرکت حتماً مترتب میشه، اون قایت بعدی ممکنه مترتب بشه، ممکنه مترتب نشه، یعنی قایت شوقی. این همه توی مطالبی که توضیح دادم. بعد از اینکه این مطلب تموم میشه، دو مرتبه ایشون شروع میکنه به این بحث که فعل ارادی با سه مبدأ صادر میشود، قوه فاعل، قوه شوقیه و قوه ادراکیه. همون مطلبی که قبلا گفته شد مجدد تکرار میشه. تکرارش به خاطر اینه که ایشون مطلبی در نظرش میخواد اون مطلب رو اثبات کنه که وقتی رسیم عرض میکنم، علاوه بر این میخواد تقسیم دیگری برای مورد برای بحث درست کنه که اون تقسیم احتیاج داره به تکرار این مطلب. به این دو جهت مطلب رو تکرار میکنه که حالا برسیم انشاءالله. همونطور که ایشون تکرار میکنه، منم تکرار میکنم، نتیجه رو میگیرم انشاءالله. صفحه 447، این سطر هفتم. فقط عرفت حاضرین القسمه این، این دو قسم شناختی، مثالش هم دانستی، و تبین لکم من ذالک، از عرفان این دو قسم برای تو روشن شد با ادنا تأمل که قایتی که ینتهی الیه الحرکه، یعنی منتهای حرکت، که حرکت به اون منتهی می شود، فی کل حال متعلقه به ینتهی، در هر حالی حرکت به این غایت منتهی می شود. در هر حال یعنی چه؟ همین منتهای حرکت هدف اصلی و ذاتی ما باشد، و چه لقاء صدیق هدف ذاتی و اساسی و اصلی ما باشد. یعنی چه در مثال اول چه در مثال دوم، حرکت به او منتهی می شود. من حیث هی غایت و حرکتهی، ضمیر حرکتهی به انسان برمی گرده، از این جهت که این غایت که منتهی الحرکت است، غایت حرکت انسان است. تبین لک، که چنین غایتی که فی کل حالن متحرک به این غایت میرسد، هی غایت اولا حقیقیه للقوه الفاعلیه، غایت اولاست، یعنی اولین غایتی است که حاصل میشه، که ممکنه آخرین غایت هم باشه، ولی ممکنه مثلا غایت وسطی باشه، یعنی غایت اولاست که هنوز بعدش هم غایت دیگر هست. علی حال این اولین غایته که حرکت به خاطر او شروع شده، منتها بعد از این که ما به این اولین غایت رسیدیم، گاهی همینجا ختم میکنیم، دیگه هدف اضافه نداریم، گاهی هدف اضافه هم داریم که اون هدف اضافه رو تحقیق میکنیم. بنابراین اولین غایت اون هم حقیقیه است. حقیقیه رو من تعبیر کردم به ذاتیه، ابی نداره، میتونید تعبیر به ذاتیه بکنید، میتونید تعبیر به حقیقیه بکنید، هر دو تعبیر هم شده. گفتن غایت حقیقیه یا غایت ذاتیه. غایت حقیقیه همون غایت در مقابل عرضیه است. عرضیه یعنی خودش غایت نیست، چون وسیله رسیدن به غایت اصلی شده، غایت حساب آمده مجازن. پس توجه میکنید که غایت غیر حقیقیه میشه غایت مجازی، یعنی غایت حقیقی اونیست که ما حرکت رو به خاطر شروع کردیم. این غایتی که ما بهش رسیدیم که منتهای حرکت، در این صورت میشه غایت مجازی، یعنی غایت نیست، چون ما را به غایت میرساند، غایت به حساب آمده مجازن. اما اگر چیزی خودش غایت بود، میشه غایت حقیقی. پس چه بگید غایت حقیقی، چه بگید غایت ذاتی، درسته خودش غایت است، میشه غایت ذاتی، حقیقتا غایت است، اسناد غایت به او، اسناد الی ما هو له است، میشه غایت حقیقی. در مقابل اگر خودش غایت نبود، بلکه غایت بود برای چیزی دیگر، وسیله بود برای غایت دیگر، میشه غایت مجازی. یا اگر واسطه خورد که همین صورته، میشه غایت غیر ذاتی. از غایت غیر حقیقی و غایت غیر ذاتی یکیه، غایت حقیقی و غایت ذاتی هم یکی. منتهای حرکت غایت اولاست و غایت حقیقی است، اما للقوه الفاعلیه المحرکه التي في الاعضاء، این غایت اصلی است و غایت حقیقی است برای این قوه، قوه محرکه فاعلی که در اعضاست. و لیس للقوه المحرکه التي في الاعضاء غایت غیرها، برای قوه محرکه فی الاعضاء غایتی غیر از این غایت دیگه وجود نداره. همین یه غایت رو داره که به منتهای حرکت برسه. غایت‌های دیگر غایت مبادی دیگرن، یعنی غایت مبدا شوقیه یا غایت مبدا ادراکی هستن، ولی منتهای حرکت غایت قوه فاعل است، و قوه فاعل غیر از این غایت دیگه غایت دیگر نداره. لکنه ربما کان للقوه التي قبلها غایت غیرها، گاهی برای قوهی که قبل از محرک است، قوه قبل از محرک شوقیه بود و ادراکیه بود، الان در اینجا خیلی به ادراکیه کار نداریم، بی توجه به ادراکیه نیستیم، ولی خیلی روش حساسیت نداریم، بیشتر حرفمون رو قوه شوقیه است، گاهی هم به ادراکیه میپردازیم. پس در اینجا مراد لکنه رو با مکان للقوه التي قبلها، یعنی قوه شوقیه، قایتی غیرها، یعنی غیر از این قایت مذکور که منتهی الحرکه بود، غیر از این ما قایت دیگری ممکنه برای قوه شوقیمون داشته باشیم و بالاتر بریم برای قوه ادراکیمون هم ممکنه قایتی داشته باشیم که اون انشالله بعدا طرح میشه. خب گفتیم روبه ما کانه للقوت شوقیه قایتون غیرها، از اینجا که گفتیم روبه ما معلوم شد که اینطور نیستش که قوه شوقیه همیشه قایتی غیر از منتهی الحرکه داشته باشه، گاهی داره گاهی نداره، گاهی همون منتهی الحرکه قایتشه دیگه قایت دیگر نداره، گاهی هم نه منتهی الحرکه قایتش نیست قایت دیگر داره. هر چند عکسش هم میتونید بگید. اینطور نیست که لقاء صدیق که قایت دیگر است همیشه قایت شوقیه باشد، گاهی قایت شوقیه این است، گاهی هم قایت شوقیه همون قایت قوه محرکه است و قایت دیگری براش نیست. خب اگر این تو که شما مثال میزنید درسته که مثلا ما از این مکان به اون مکان منتقل میشیم تا یه منظره ای رو ملاحظه کنیم، خب این منتهی الحرکه قایت قوه شوقیه نیست، اون ملاحظه یا اون منظره، مشاهده اون منظره قایت قوه شوقیه است. در این مثالی که شما زدید، یا اگر خواستیم از این مکان به اون مکان منتقل بشیم تا راحت بشیم، این هم باز همونطور که میفرمایید راحت شدن قایت قوه شوقیه است، ورود در اون مکان قایت قوه شوقیه است. ولی خب میشه جایی رو تصور کنید که هیچ منظوری نداشته باشیم، از این مکان به اون مکان میخوام منتقل بشیم، چرا میتونید تصور کنید؟ نه خود مکان مطلوب ماست، حالا نه به خاطر خب بله اگه این اغراض داشته باشه میشه گفتش که قوه شوقیه هدف دیگر دارد، ولی اینی که دارم عرض میکنم که اگر از مکانی به مکان دیگه منتقل شدیم فقط به خاطر اینکه مکان دیگر است، حالا ولو خیلی موردش هم کم باشه، ولی بالاخره اونجا قایت قوه شوقیمون و قایت قوه حرکت محرکمون یکی میشه. حالا فرض کنیم همچی بعضی داشته باشیم، برای ما اتفاق نمیفته، یه حرف اصلا نمیتونه اتفاق بیفته، یه حرف دیگه است. شما نفرمایید اصلا نمیتونه اتفاق بیفته، برای ما اتفاق نیفته، چون هر دفعه تصمیم گرفتیم از مکانی به مکانی بریم در اون مکان یه غرضی داشتیم. ولی اینطور هم هستش که یه وقتی اتفاق بیفته که ما از مکانی به مکانی منتقل بشیم هیچ غرض هم نداریم، شاید هم غرضمون در انتقال از این مکانه، دقت میشید میکنم، غرضمون در انتقال از این مکانه نه در ورود در اون مکان، یعنی اینجا خسته شدیم میخوام بلنشیم بریم، هیچ غرضی دیگه نداریم جز این که به اون مکان برسیم، از این مکان میخوام فرار کنیم، اون مکانم مقصد آخری ماست، یعنی اون که باعث شده که من از این مکان بیرون برم کسالت و ملالتی که در این مکان یافتم، اون چی که باعث شده در اون مکان وارد بشم چیزی نیست، یعنی اون مکان برای من امتیازی نداره، اونجا منظر زیبایی نیست، اونجا لذتی نیست، فقط از این مکان خلاص میشم. خب اون مکانه که بهش منتقل میشم و منتقل الهی منه، خودش مطلوب منه، چیزی در اونجا در نظر من نیست، ممکنه بعدم برم یه چیزهایی ببینم و اونها مطلوب من بشه، ولی الان که دارم حرکت میکنم صرفا میخوام خودم از اینجا نجات بدم و به اونجا برسن، این جوگیه ها متوجه تصور میشه. نه این مثالی که شما میزنید مثالتون اینه که دست میسوزه و قوه محرکه شدید سریعا این دست رو به سمت عقب میکشه تا که از بخاری از اون آتش جداش کنه. در چنین حالتی قایت قوه محرکه موضع دیگر یعنی منتحل حرکت نیست، بلکه قایتش فرار از سوختنه. این فرمایش شماست. من میخوام در این مثال بیان کنید که حرف ابن سینا که گفت برای قوه محرکه قایتی جز منتحل حرکت نیست، حرف تمامی نیست، زیرا که در این مثالی که زدیم قایت قوه محرکه رسیدن به منتحل حرکت نیست، بلکه قایتش فرار از آتش است. این بیان شماست. جواب اینه که توجه کنید قوه لامس آتش رو درک میکنه، یعنی حرارت آتش رو درک میکنه، این رو به قوه عاقله یا متخیله بالاخره به اون رئیس ارسال میکنه. رئیس متوجه میشه که خطر متوجه هست، بعد به اعصاب حرکتی دستور میده که از آتش جدا شید و انسان دستشو میکشه. تمام این جریانی که عرض کردم در لحظه اتفاق میفته، میبینی که دست تا به آتش میخوره انسان میکشه، در حالی که باید تمام این مسیری که گفتیم طی بشه. یعنی قوه لامسه مدرک خودش رو که حرارت شدیده به قوه عاقله یا متخیله ارسال کنه، بعد متخیلم تصدیق کنه که اینجا ضرر هست، یا عاقله تصدیق کنه که اینجا ضرر هست، بعد به اعصاب حرکتی دستور حرکت بده و اون حرکت کنه. این قضیه به سرعت انجام میشه و انسان به سرعت دستشو میکشه. قایت قوه لامسه ادراک همون حرارت شدیده، قوه متخیله در اینجا ضرر رو ادراک میکنه و دستور میده، قوه فاعله الان فعلی رو که داره انجام میده جدا شدن از آتش است، یعنی حرکت کردن به منتهای حرکت. دقت کنید چه میکنه، ولی منتهای حرکت برش مشخص نیست، برای اون مهمه که دست از بخاری یا از آتش جدا شه، اما کجا بره اون برش مهم نیست. او الان تصمیمش منتحل حرکته، یعنی دست جدا کند به یه مکانی برساند که آتش درش نباشد، ولی اون مکان برش معین نیست. پس باز در اینجا هم منتحل حرکت مراده و قایته، منتحل حرکت برش روشن نیست. برای چی حرکت میکنه؟ برای این حرکت میکند که جدا شود از آتش. این جدا شدن از آتش مقصد قوه شوقیه است، چون میدونی که قوه شوقیه منشعب میشود به شهوت و غضب، غضب کارش دفعه، شهوت کارش جذبه. الان قوه غضبیه داره دستور میده، قوه غضبیه داره دستور میده به دست که حرکت کن و جدا شو، یعنی دفع کن آتش رو از خودت. و قوه محرکه شروع میکنه فعالیت، فقط منظورش اینه که حرکت کند و به یه جایی برسد که دیگر آتش نباشد. پس ما قوه محرکه نه، قوه محرکه ادراک نداره. نه، این شخص مریده، منتها قوه محرکهش مرید نیست. شما دارید قوه محرکه رو مرید میگیرید، قوه محرکه مرید نیست، قوه شوقیه مویده، قوه لامسه مدرکه. اینا همه در یه جا با هم جمعن، شما فکر میکنید یه قوه داره فعالیت میکنه، الان چندین قوه فعالن تا این دست جدا بشه. من الان همین رو توضیح دادم، برای جدا شدن دست از این آتش چند قوه داره فعالیت میکنه. شوقی مدرکه فهمیده ضرر رو، شوقیه مأمور به دفع شده و محرکه این دفع رو داره اجرا میکنه. همه این قوا دارن فعالیت میکنن، شما باید ببینید که اون محرکه قایتش چیست. به قایت اون شوقیه و بقیه کار نداشته باشید. بله شوقیه میخواد از آتش جدا بشه، قوه غضبیه که شعبه از شوقیه است میخواد دفع کند این ضرر رو. اما قوه محرکه چی کار میکنه؟ قوه محرکه فقط دستو میکشه، میکشه یعنی چی؟ یعنی از موضع به موضع دیگه منتقلش میکنه. فقط قرارش اینه که این دست منتقل بشه به موضع دیگر و بقیهش کار نداره. بقیهش مال قوه شوقیه است.
قایت
ما برای انسان قایت حساب میکنیم منطقه برای این قوهش اگر شما توقع دارید که خود قوه اراده داشته باشه خب در اینجا ما بگیم قوه اراده نداره ولی میتونید بگید این قوه قوه طبیعیه میتونید بگید قوه طبیعیه شما میخواد اراده را از قوه بردارید بگید این قوه داره فعالیتی میکند بدون اراده میتونید بگید نمیتونیم بگیم این قوه با اراده داره کار میکنه ولی خودش اراده نداره اونی که دستور به این قوه میده اراده داره و همون کافیه پس این فعل داره با اراده انجام میشه ولو مباشرش اراده ندارد ولی همونطور که توجه شدید مبدأ قبلش اراده است مبدأ قبل اراده است پس این فعل ارادیه این که ما مبادی فعل داریم توضیح میدیم و جز این مبادی اراده رو حساب میکنیم به خاطر کسی که فعل طبیعی نشه فعل ارادی باشه فعل ارادی یعنی در مبادی این فعل اراده هست حالا ولی اون فاعل مباشر خودش اراده نداره ولی بالاخره در مبادی این فعل اراده هست فعل میشه ارادی نمیشه طبیعی پس حفظ ابن سینا تمامه هم در قوه شوقیه هم در قوه معرجه فلیس یجب تفریع بر رو و ما کان للقوت التي قبلها غایت غیرها هست چون گاهی غایتی غیر از منتهی الحرکه برای شوقیه هست فلیس یجب دائما ان یکون ذلک الامر ذلک الامر یعنی منتهی الحرکه از چیزم ذلک الامر رو میتونید اون امری که بر منتهی الحرکه بار میشه نیست بگیرید یعنی ذلک الامر رو هر دو جور میتونید معنا کنید هم ذلک الامر یعنی منتهی الحرکه هم ذلک الامر یعنی لقاء صریح مثلا البته سیاق عبارت نشون میده که ذلک الامر یعنی منتهی الحرکه فلیس یجب دائما که ذلک الامر یعنی منتهی الحرکه غایت قوه شوقیه باشد بلکه ممکنه گاهی از اوقات غایت قوه شوقیه باشه چنانچه در مثال اوله و گاهی هم غایت قوه شوقیه چیزی دیگر باشه چنانچه در مثال دومه حالا چه قوه شوقیه تخیلیه باشد یعنی از تخیل دستور گرفته باشه یا فکریه باشد یعنی از عاقله دستور گرفته باشه که قوه شوقیه هم دو قسم میشه یک قوه شوقیه ای که از عاقله دستور گرفته یک قوه شوقیه که از متخیله دستور گرفته در مثلا قوه شوقیه یکیه منطور وقتی دستور میگیره از قوه عاقله جوری حساب میشه وقتی دستور میگیره از قوه متخیله جوری دیگه حساب میشه ایشون میفرماد برای ما الان مهم نیست که این قوه تخیلی است یا فکری است الان ما میخوام خود قوه شوقیه رو مطرح کنیم و ببینیم غایت دیگر دارد یا نه میگیم گاهی دارد گاهی ندارد فلیس یجب که منتهی الحرکه همیشه غایت شوقیه باشد و لا یجب ایزن دائما ان لا یکون اینطور هم نیست که هرگز این منتهی الحرکه غایت شوقیه نباشد نمیشه گفت همیشه غایت قوه شوقیه منتهی الحرکته و نمیشه گفت هیچ وقت منتهی الحرکه غایت شوقیه نیست بلکه باید گفت رو به ما کانت و رو به ما لم تکن گاهی منتهی الحرکه غایت شوقیه است گاهی هم نیست کما قد تبین لکه فی المثالین اما الاول من هما اما اول از این دو مثال فکانت الغایت فی هما ضمیر من هما برگشت به دو مثال ضمیر فیه ما رو میشه به دو مثال برگردونید چون داره اول عمل اول من هما کلمه اول نمیذاره شما ضمیر فیه ما رو به دو مثال برگردونید پس فیه ما رو باید به دو قوه برگردونید یعنی قوه شوقیه و قوه محرکه عمل اول من هما یعنی مثال اول از این دو مثال قایت در این مثال اول قایت در هر دو قوه یکی بود در مثال اول قایت قوه محرکه منتهی الحرکه بود قایت قوه شوقیه هم منتهی الحرکه بود اما ثانی یعنی اما در مثال دوم فکانت این قایت مختلف چون در مثال دوم توجه شدید که قایت قوه محرکه منتهی الحرکه بود ولی قایت قوه شوقیه لقاء صریح بود و این دو تا با هم تفاوت دارد از ور قوت المحرکه میخواد مطلبی رو که عرض کردن شروع کنه تقریبا مطالب گذشته تکرار میشه در این مطلب و توضیح داده میشه که چرا تکرار کرده ایشون میفرماد که قوه محرکه مبدأ است، قوه شوقیه هم مبدأ است. اما این که قوه محرکه مبدأ، این درش بحثی نیست، احتیاج به توضیح هم نداره. بالاخره حرکت به توسط این قوه محرکه حاصل میشه، بنابراین قوه محرکه مبدأ یعنی علت حرکته، مصدر حرکته، منشأ حرکته. این دیگه درش بحثی نیست، همه میدونیم که قوه محرکه مبدأه. بحث در اون قوه قبل بشه و قوه قبل تر. ایشون میخواد این دوتر هم ثابت کنه که مبدأ، یعنی ثابت کنه که شوقیه هم مبدأ فعله، قبل از شوقیه ادراکیه، حالا چه ادراک تخیلی باشه چه ادراک فکری، اون هم مبدأه. این دوتا مطلب رو میخواد اثبات کنه. این که قوه محرکه مبدأ فعله اثبات نداره، فقط ادعا میکنه که مبدأ رد میشه. اما قوه شوقیه رو اینطوری ثابت میکنه که مبدأ، میفرماد که ما ملاحظه میکنیم که به سمت مطلبی انبعاث، به سمت امری انبعاث نداریم، یعنی انگیزه نداریم. بعدن اتفاقی میافتد، این انبعاث برای ما پیدا میشه. انبعاث هم انبعاث نفسانی است، اینطور نیست که بدن من خود به خود پرت بشه. این پرت شدن بدن انبعاث بدنی است، ولی این که من گرایش پیدا میکنم، میل پیدا میکنم به یک امری، این میل انبعاث نفسانی است. نفس من تحریک میشه و برانگیخته میشه به سمت امری، میشه انبعاث نفسانی. انبعاث نفسانی شوق. پس گاهی ما میبینیم که هیچ انبعاثی نسبت به امری نداریم، ولی بعدا این انبعاث رو پیدا میکنیم. از اینجا معلوم میشه که ما شوق پیدا کردیم و شوق هم برامون حادث شده، نبوده حادث شده. بعد که این شوق به وجود میاد، ما حرکتی رو که برای رسیدن به مشتاق اون الهی هست انجام میدیم. پس توجه میکنید که حرکت بعد از شوق حاصل میشه، بنابراین شوق مبدعی است قبل از مبدع حرکت، که اون باید باشد تا قوه محرکه حرکت بدهد. و این ترتیبیشون ثابت میکنه که قوه شوقیه داریم و اشاره میکنه به اونجایی که اشاره به، یعنی استفاده میکنه از وجدان ما و در استفاده از وجدان اشاره میکنه به اونجایی که ما شوق نداریم، بعد پیدا میکنیم، چون اینجاست که ما متوجه میشیم. یه چیزی که همیشه مورد اشتیاق ماست نشون نمیده که ما شوق داریم، چون هیچ وقت شوق ما نسبت اون قطع نمیشه که ما بفهمیم شوق داریم. اما اونجایی که شوق نداریم بعدن شوق پیدا میکنیم، برای ما روشن میشه که قوه شوقی در اون هست. در هر قوه همینطوره، اگر یه امر مستمری باشه ما متوجهش نمیشیم. مثل حرکت زمین، الان زمین با چه سرعت فوق‌العاده‌ای داره حرکت میکنه، هیچ کدوم متوجه حرکتش نیست. حالا یه زمان این زمین ترمز کنه بعد بخواد راه بیفته، همه متوجه میشیم که حرکت داره، همه میریزه رو هم دیگه. این به خاطر اینه که شی اگر دائمی باشد احساس نمیشود، اما اگر قطع بشه بعد شروع بشه، یعنی حادث باشه، احساس میشه. ایشون هم از همین قاعده استفاده میکنه که بحث میکنه، میگه که شوقی نداریم بعدن پیدا میکنیم، انبعاثی نداریم بعدن پیدا میکنیم. به این ترتیب ثابت میکنه که قوه شوقیه داریم و قوه شوقیمون هم دخالت داره در صدور فعل. بعد میفرماد که شوق تابع علمه، شوقی امر نفسانی است و تابع علمه. اگر علمی نباشد شوقی نیست. اگر ما متوجه نیستیم، عقرب داره از همون بالا میره، متوجهش هم نیستیم، اصلا شوقی به دفعش پیدا نمیکنه. گاهی از اوقات هم عقربی نیست، خیال عقرب است، ما متوجه این خیال میشیم، زود شوق پیدا میکنیم به فرار کردن، بانکه هیچ خبری هم نیست. پس معلوم میشه شوق به واقعیت کار نداره، شوق به علم من کار داره. بنابراین باید ادراکی باشد تا شوقی بیاید. شوق همینطوری پیداش نمیشه، باید ادراک باشه تا شوق بیاد. پس توجه میکنید که ادراک هم جز مبادی فعل شد. پس ما سه تا مبدا داریم، یکی مبدا تحریک که همون قوه محرک است، یکی مبدع شوق که همون شوقی است، یکی مبدع ادراک که حالا یا خیال یا فکره. این سه تا مبدع رو ما داریم. خب تا اینجا مطلب قبلا ایشون گفته بود، منتها نه به این صورت که الان گفته که حالا ثابت کند شوق حادث میشه، ادراک هم باید باشد، به این بیان نگفته بود، ولی بالاخره اصل مطلب گفته شده بود. تکرارش میکنه هم برای این که به این بیان جدید گفته بشه که خب بالاخره درش مطالبی وجود داشت که در قبل نگفته بودی، هم تکرار میکنه برای این که میخواد بحث رو یک تقسیم دیگری در بحث وارد کنه، و اون تقسیم اینه: در هر عملی که ما انجام میدیم دو تا از این مبادی باید باشند، بدل هم قبول نمی کنند، خودشون باید باشند. در یک مبدا، مبدا باید باشد ولی بدل قبول میکنه، ممکنه خودش باشه ممکنه بدلش باشه، بنابراین جزء مبادی واجبه نیست. احد و هما جزء مبادی واجبه است، ولی یکی معین جزء مبادی واجبه نیست. اون دوتا مبدعی که واجبند و باید باشند، ممکن نیست نباشند، یکی قوه محرکه است یکی قوه شوقیه. در هر حرکت این دوتا هستند، حالا هدفشون چیز کار نداریم، ولی در هر حرکت این هستند، در هر حرکت ارادی. البته قوه محرکه باید باشد ولی حرکت صورت نمیگیره، قوه شوقی هم باید باشه ولی قوه محرکه را نمیفته، پس هر دو قوه باید باشه. اما در قوه ادراکه، بعد این دو تا قوه هم که هستن این بدل ندارن، قوه محرکه خودش هست چیزی جانشینش نمیشه، قوه شوقی هم خودش هست چیزی جانشینش نمیشه. اما قوه ادراکیه، قوه ادراکیه لازم نیست که تخیل بی فکر باشد، تخیل بی فکر یا فکر بی تخیل، لازم نیست یکی از این دو تا باشه، هر کدوم بود کافیه. توجه کنید، تخیل بی فکر، اون وقتی که کار رو تخیل ما شروع میکنه تخیل بی فکره، اون وقت هم که فکر شروع میکنه فکر بدون تخیل، یعنی کار کار فکریست، کار کار عقلانیست، این میشه فکر بدون خیال، یا کار کار تخیلیست میشه تخیل بدون فکر. البته هیچ وقت این دوتا قوه منعزل نمیشن، اون وقت هم که تخیل هست فکر هست، اون وقت هم که فکر هست تخیل در مطلب خودش هست، ولی تأثیرگذار نیستند. تخیل در یک افعال تخیلی تأثیرگذاره، فکر دخالت نمی کنه، فکر در افعال عقلی اثرگذاره، تخیل بردش به اونجا نمی رسه. لذا میگیم یه جا تخیل هست ولا فکر، یه جا فکر هست ولا تخیل. اما اینطور نیستش که حتما باید فکر باشد ولا تخیل، و اینطور هم نیست که حتما باید تخیل باشد ولا فکر، بلکه احد اوما کافیست. این عبارت رو از چی میگه؟ این خیلی مهمه، آینده خیلی از این مطلب استفاده میشه، و اون مطلب اینه که گاهی از اوقات ما یه کاری انجام میریم با تسلی بازی میکنیم، بعد گفته میشه که غایت این چیه، این که غایت نداره، میریم سراغ غایت عقلی، میگیم غایت عقلی نداره، این کار کار عقلانی نیست، در حالی که این کار کار عقلی نیست، این کار کار تخیلیه، کار تخیلی باید غایت تخیلی داشته باشه، باید برید دوبار غایت تخیلی ببینید داره یا نه، مسلم غایت تخیلی توش میبینید، غایت فکری و عقلی توش نمیبینید، چون کار کار عقلی نیست، نباید هم توقع داشته باشید غایت عقلی داشته باشه. ببینید اینجا میگه گاهی خیال هست گاهی هم فکر هست، یعنی در بعض افعال خیال مبدأه، در بعض افعال فکر مبدأه، این دوتا مبدأ ها جانشین میپذیرند. پس در هر کاری که شما انجام میدید قوه محرکه داره وظیفه رو انجام میده، قوه شوقی هم همینطور، ولی در قوه ادراکی اینطور نیست که حتما خیال باشه ممکنه فکر باشه، یا اینطور نیست که حتما فکر باشه ممکنه خیال باشه. اگر در جایی شما قوه فکریتون غایت نداشت، نگید این فعل بی‌غایته، برید ببینید قوه خیالی غایت دارد یا ندارد، اگر قوه خیالی غایت داشت بگید این فعل دارای غایته، و در عوض قوه خیالی غایت دارد اگرچه قوه عقلی غایت ندارد، مطلبی که دو سه صفحه بعد میاد من همینجا گفتم. این مطالب همه برای توجیه عوضه که غایت شوقیه رو گفت گاهی از اوقات تخلف میکنه، ولی الان داره میگه غایت قوه ادراکی عوض بدل میشه، چون قوه ادراکی گاهی تخیل است گاهی تعقل است. وقت اگر شما غایت عقلی رو ندیدید نباید بگویید این فعل غایت نداره، بلکه باید بگید غایت خیالی دارد. و عبس این چنینه که غایت خیالی دارد ولی غایت عقلی ندارد. خب توجه کنید چطوری وارد بحث شد. مبادی فعل رو گفت، مبادی فعل ارادی رو گفت، بعد آمد گفت این مبادی کدومشون واجبن کدومشون واجب نیستند. در ادراکی گفت واجب نیست، در شوقی و مرجع گفت واجبه. در هر عملی باید این تو مبدا تاثیر کننده باشند، بدل هم ندارن. اما در ادراکی گفت لازم نیست باشد. لازم نیست باشد نه که اصل ادراک لازم نیست باشد، تخیلی بالخصوصش لازم نیست باشد، تعقلی بالخصوصش لازم نیست باشد، بلکه هر کدوم از این دوتا به تنهایی باشن کافی هست. این مطلبیست که توضیح داده میشه. عرض کردم این مقدمه بحث ماست و بسیارم مهمه در نتیجه گیری، چون چه توضیح دادم.
بله قوه فکر
نه مبدع فکر نیست. ببینید یه وقت میگیم مبدع خیال نیست، وقتی میگیم این قوه عاقله فعل رو داره تنظیم میکنه انجام میده، درسته که از خادمش یعنی قوه متخیل استفاده میکنه، ولی در چنین جایی مبدع متخیل نیست، مبدع فکره، ولی این فکر داره از متخیل استفاده میکنه، ولی مبدع فعل تعقله. اینو دارم عرض میکنم، نمیخوام فکر رو منعزل کنم، همین الان اشاره کردم که اون وقتی که تخیل داره کار میکنه قوه عاقله بیخبر نیست، اونجا دخالت نمیکنه. اون وقتی که قوه عاقله کار میکنه قوه متخیل بیکار نیست، در حد خودش داره فعالیت میکنه، اونجا مبدع رو ما خیال حساب نمیکنه. در یه جا مبدع فکر است، در یه جا مبدع خیال است، ولی در هر کجا بالاخره این قوا از هم بیخبر نیستن، با هم دیگه یه فعالیت هایی دارن، یا لااقل فقط آگاهی داره. ما برامون این بحث الان مطرح نیست که قوای دیگر منعزلن یا منعزل نیستن، مسلم منعزل نیستن، ولی میخوام ببینیم اونی که مستقیم داره دخالت میکنه کدومه. در یه جا مستقیما تخیل دخالت میکنه فعل میشه فعل خیالی، در یه جا عاقله دخالت میکنه فعل میشه فعل عقلی، ولی اون جایی که عاقله دخالت میکنه متخیل را به خدمت گرفته، یا اون جایی که متخیل داره کار میکند عاقله آگاهه، اینا هست، ولی اینا دخالتی ندارن. و القوت المحرکت اللتی فی الاعضا مبدا و حرکت لا محاله. داره مبادی ثلاثه رو برای فعل ارادی میشمره، از خود فعل هم شروع میکنه، بعد از فعل یعنی قبل از فعل، از فعل شروع کنید میشه بعد از فعل، بعد از فعل قوه محرک است، بعد از قوه محرک قوه شوقی است، بعدش هم قوه ادراکی است. حالا برای راحت شدن بهتر اینه که بگیم قبل از فعل قوه محرک است، قبل از قوه محرک شوقی است، قبل از شوقی ادراکی است. ولی قوه المحرکت اللتی فی الاعضا مبدا حرکت است لا محاله. لا محاله یعنی حتما اینطوره و این احتیاج به اثبات هم نداره. اما قوه شوقی ایزن مبدا اون اول لتلک الحرکت، قوه شوقیه مبدع اول است برای این حرکت، یعنی مبدع سابقه، مبدع اول یعنی سابق، یعنی نسبت به این قوه محرکه اوله، نه اصلا نه اینکه به طور کلی اول باشه، به طور کلی مبدع اول اون ادراکه. این مبدع شوقیه مبدع اول است نسبت به محرکه، ولی قوه شوقیه ایزن مبدع اون اول لتلک الحرکت، یعنی مبدع اول یعنی مبدع سابق. چرا قوه شوقیه رو دخالت میدید؟ میفرماید فإنه لا يمكن ان تكون تكون تام است ان تتحقق حرکت نفسانیه لا ان شوق، البته ممکن نیست حرکت نفسانیه بدون شوق انجام بشه. چرا بدون شوق انجام نمیشه؟ زیرا شیئی که لا ينبعث الیه القوه، قوه به سمت او تحریک نشده، ثم تنبعث الیه، بعد به سمت او تحریک میشود این قوه، اون هم انبعاثا نفسانیه، یکون لشوق نفسانی لامحاله. شیئی که بهش قوه به سمتش منبعث نشده بعدن منبعث میشه، اون هم این باعث نفسانی، این شیئی به خاطر یکون و اون حرکت، یکون و اون حرکت یا اون فعل به سمت اون شیئ نفسانی لا محاله. عبارت توجه کنید، اینجا شیئ عبارت از حرکته، لذا لازم نیست ضمیر یکون رو به حرکت برگردونیم، ضمیر یکون رو به شیء برمیگردونیم، یعنی حرکت. ببینید، لأن الشیء یعنی حرکتی که لا ينبعث اله القوه ثم تنبعث اله انبعاثا نفسانیا، این چنین حرکتی یکون به شوق نفسانی لا محاله، که یکون ضمیرش به شیء برمیگرده و شیء هم در اینجا کنایه از حرکته. بنابراین میگیم که اگر حرکتی رو ما میل نداشتیم بعد میل پیدا کردیم، واضحه که این حرکت مورد شوق ماست، یکون به شوق نفسانی لامحاله، که این شوق حدث بعد عالم یکون نبوده و حادث شده. فاذن کل حرکت نفسانیت فیکون مبدا اقربش قوه محرکه در عضل اعضا، عضل اعضا یعنی ماهیچه، عضل از کردن یعنی ماهیچه، و مبدا الذی یلیه شوقون، مبدایی که به دنبال این مبدا میاد بلا فاصله اون مبدا شوق است. دو تا مبدا رو گفتیم، یکی مبدایی که مباشر حرکت است اسمش رو گذاشتیم قوه محرکه فی عضل اعضا، یکی هم مبدایی که یلیه یعنی ما قبل اینه بلا فاصله و اون شوقی است. حالا مبدأ سوم میخوام بگیم، و شوق کما علم فی علم النفس تابع اون لتخیل او فکر لا محاله، تابع ادراکه، چه ادراک تخیلی که ادراک فعلی. فیکون مبدأ ابعد تخیلا و فکرا، فاذن ها هنا مباد للحرکت نفسانیه، در اینجا چند تا مبدأ برای حرکت نفسانی داریم، یکی مبدأ قریب بود که اسمشو گذاشتیم محرکه فاعله، یکی مبدع بعید بود که اسمشو گذاشتیم شوقیه، یکی مبدع ابعد بود که اسمشو گذاشتیم محرکه، گذاشتیم ادراکیه. حالا این ستا قوه بعضیاشون، این ستا قوه یا ستا مبدع بعضیاشون در هر فعلی واجب است که باشند، بعضی ها میتوانند عوض شوند که توضیح دادم، این تیکرم بخونم چیزی نیست. منها واجبتون به اعیانها، بعضی از این مبادی خودشون واجبند، یعنی بدل قبول نمی کنن، خودشون واجبند. بعضی ها واجب نیستن به عیانه ها، یعنی خودشون واجب نیستن، اصلشون واجبه خودشون واجب نیستن، ممکنه خودشون از بین برن بدلشون به جاش بیاد. پس بعضی ها به عیانه ها واجبند، یعنی خودشون واجبند، بعضی که قوه محرکه است قوه شوقی است. بعضی ها به عیانه ها واجب نیستن، بدل هم قبول میکنن، خودشون لا واجب نیستن بلکه خودشون یا جانشینشون واجبه. ول واجبت و ضرورتن، اونی که واجب است ضرورتن، این ضرورت میتونه معنی وجوب باشه، میتونه معنی بداهت باشه، اینجا معنی بداهته، چون کلمه واجبه رو داریم دیگه، ضرورت رو معنی واجب نمیگیریم. واجبه به عیان ها ضرورتن یعنی بداهتن، اون ضرورتن بدن هم همینطور. ول واجبت و ضرورتن دو تاست، یکی قوه محرکه فلعزاست، یکم قوه شوقی است که خودشون باید باشن، به عیانه ها واجب است که باشن. و غیر الواجبت تخیل است و فکر، که لازم نیست تخیل بالخصوص باشد یا لازم نیست فکر بالخصوص باشد، هر کدوم باشن کافیه. ایشون هم همینه میگه، فإنه لیس یجب لا محاله، اینطور نیست که تخیل باشد ولا فکر، یعنی تخیل بالخصوص، یا فکر باشد ولا تخیل، یعنی فکر بالخصوص، هیچ کدام این دوتا بالخصوص واجب نیستن که جانشین نپذیرن، بلکه هر کدام از این دوتا باشن کافیست. بله الواجب احد هما، در پاورقی نوشته بله الواجب احد هما، یکی باشد کافیست، لازم نیست حتما این معین باشد و لازم نیست حتما اون معین باشد، بلکه یکی از این دوتا باشد کافی. سل کل مبدع حرکتین قایتون لا محاله، هر مبدع حرکتی قایت دارد، این سل کل مبدع حرکتین قایتون لا محاله اول بحثه که با تتمش میذاریمش برای جلسه بعد. تا اینجا روشن شد که فعل، هر فعلی قایت دارد، و روشن شد که چه قایتی، و روشن شد که این تا اینجا رو اشتباه گفتم، تا اینجا روشن شد که هر فعلی مبدا دارد، روشن شد که هر فعلی مبدا دارد و روشن شد که کجا چه مبدعی واجب است که خودش باشد، چه مبدعی واجب نیست که خودش باشد، بدل قبول میکند. حالا میخوام وارد بشیم در این بحث که هر فعلی هم غایت دارد. این انشالله باید بعدا توضیح بدیم. مبدع داشتنش رو توضیح دادیم، غایت داشتنش انشالله در جلسه آینده توضیح دادیم.
چهار تا مبدأ داریم
مبدأ فکری، عقلانی، مبدأ خیالی، خیالی. چهار تا مبدأ نمیشه. الان در جوابی که این آقا پرسیدن، سوالی که این آقا پرسیدن جواب دادم. چهار تا مبدأ نمیشه، سه تا مبدأ بیشتر نیست. تخیل و تعقل در عرض همان، در عرض همان یعنی بدل هم دیگه هستن، نه در عرض هم فعالیت میکنن. ما نمیخوام بگیم در عرض هم فعالیت میکنن، ما میخوام بگیم در عرض همان یعنی این بدل اون میشه. گاهی از اوقات تخیل است ولا فکر، گاهی فکر است ولا تخیل.
تو بحث قبلی که خوندیم تصور جزئی لازمه که تصور جزئی باشه. اگر
در وقتی که میخواد عمل کنید احتیاج به تخیل دارید، اول تخیل بعد تفکر، این درسته. ولی میخوام عرض کنم که در فعل تخیلی تخیل دخالت میکنه. حالا هر جور که این عاقله میخواد تصمیم بگیره، میخواد نگیره، فعل تخیلی تخیل دخالت کنه. اونجا هم که تعقلیه تعقل دخالت میکنه دیگه، اینطور نیستش که
مبدا فعل تخیلی عقل نیست،
مبدا فعل تخیلی تخیله، ولو عقل بی خیال نیست، عقل بی توجه نیست، توجه داره، آگاهه، ولی دخالت نمیکنه. اونجا هم که عقل فعل عقلیست، عقل داره دستور میده، تخیل خدمتگذاره، دخالت نداره. نمیخوام بگیم این دوتا در عرض هم فعالیت میکنه، میخوام بگیم این دوتا بدل یک دیگر میشوند.